أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث آیت بودن قرآن بودیم. معنای لغوی و اصطلاحی اعجاز و آیت را توضیح دادیم. می‌رسیم به واژه‌های مترادف بحث آیت، یعنی مفهوم اعجاز در قرآن با چه واژه‌هایی تبیین شده. قبل از این بحث، چون بنا شد آیات بحث آیت بودن قرآن رو همطور با هم گفته بکنیم، یکی از این آیات آیه سوره یونسه. سوره یونس مکی هست، جزء سوره مکیه و از همون ابتداش بحث امکان نبوت که از طرف کفار مورد سوال و مناقشه بوده مطرح میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، که اینا مرتبط به مفاهیم سوره است. گاهی وقتا می فهمد تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب الحکیم، اینا هر کدومش ویژگی داره. گاهی وقتا می فهمد که تلک آیات القرآن و کتاب مبین، گاهی وقتا می فهمد تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. تمام اینها به حساب و کتاب اعجازی چینش شده. بعد اولین بحثی که مطرح می‌فهمن اینه که اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. اول بحث اینه که مردم تعجب میکنن که یه نفر با خداوند بتونه ارتباط برقرار کنه و منذر بقیه مردم باشد. این بحث اول، یعنی این سوره خطوط کلیش، یکی بحث امکان نبوته، بعد بحث حقانیت نبوته، بعد همینطور بحث توحید مطرح میشه، بعد بحث معاد توش چشم گیره تا میرسه به باز دوباره به تفصیل راجع به وحی و نبوت. بحث توحید را هم که مطرح می‌فهمن برای توحید ربوبی، حتی وسطی که میارن توحید خالقیته. اول می‌فهمند که قل هل من شرکاکم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده. بگو کدوم یکی از این کسانی که شما مشرکین میپرستید مد نظر دارید خلق میکند، اعاده میکند؟ فقط خداست این کارو میکنه. خب این یک. بعد میفهمد که در آیه بعدش قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق کی میتونه حالا هدایت به حق بکند؟ قل الله و یهدی للحق، یعنی هدایت با خلقت همراه و متأخر از خلقت، اونی که خالقه هدایت میکنه. میشه کسی خلق کنه از زیر و بم آشنا باشه بعد هدایت نکنه، یا کسی هدایت کنه که اصلا از خلق این موجود آگاه نیست؟ این برهان بر هدایت خلقته. اینو با زبانهای گوناگون تو قرآن بیان فرموده، چه از زبان انبیا و اولیا که مثلا حضرت ابراهیم فرمود الذی خلقنی فهو یهدین، اونی که خلق میکنه هموست که مرا هدایت میکنه، یا از زبان حضرت موسی علیه نبینا و آله و علیه السلام که فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اصلا هدایت چیزی نیست جز خلقهای بعدی، خلق شیء، خلق مسیر شیء، خلق توان برای طی مسیر، و در فضای تشریع خلق هادیانی برای به فعلیت رسیدن اون توان طی مسیر. یا به رسول اکرم فرمود که سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، اون تسویه و تقدیر تتمه خلقه، یعنی در حقیقت اینطوری میشه الذی خلق با تمام مثلا مراتبش فهدا، هدایت مرتبه ای از مراتب خلقته. خب این تا اینجا میرسونه بحث رو، بعد میفهمد که حالا عمده مردم چجوری بنای زندگیشون بر اساس ظن، و ما یتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون، اکثری مردم تبعیت نمی کنند جز از ظن، ظن گمان، یعنی امری که یقینی نشده، علم حاصل نشده، احتمال میدن، احتمال میدن که مثلا فرض کنید که این مسئله اشکالی نداشته باشه پس عمل میکنه، احتمال میدم اشکال داشته باشه پس رها میکنم، احتمال میدم که این مسئله اینطوری باشه پس معتقد میشوم. ظن و گمان هیچ دردی از کسی دوا نمی کند. بعد یک مشکل بزرگی هم داره. بعد رفقا اینو یک چند بار دیگه هم شاید گفتیم. شما فرض کنید که الان ما با هم انس گرفتیم، اینجا با هم حرف میزنیم. بعد شما از بنده حرفها رو میپذیرید. این یک. خب این همین در یه فضای دیگه یه کسی با یه گوینده دیگه انس گرفته، همین حرفه مخالف این حرفایی که ما اینجا میزنیم رو میگه، اونا میپذیرن. درسته؟ یه کسی میگه مثلا فرض کنید که تنها راه سعادت و نجات به طور کامل عرفانه، یک کسی میگه که یکی از انحرافات در فضای اسلام عرفانه، و خب اونایی که با اون خو گرفتن تو اون مذاق پرورش پیدا کردن، خب از اون میپذیرن، این هم که باز تو این مذاق پرورش پیدا کردن از این میپذیرن، کدوم حقه؟ کدوم صدقه؟ کدوم درسته؟ چجوری؟ اگر فردا، فرض کنید همین الان قیامت، از شما بپرسم به چه حساب اینا رو پذیرفتید؟ چی میگین؟ چون مثلا از نوجوانیم مثلا ما میرفتیم مسجد، آخوندی که این مسجد میامد مثلا اینا رو گفت، پذیرفتنیه؟ یهود هم علماشون مورد لعن خدا قرار گرفتن، هم پیروانشون. خب اون علما عالمان آمدن مردم رو به زلالت ساق دادن، پیروانشون چه گناهی کرده بودن بدبخت ها؟ آمدن حرف دینی یاد بگیرن دیگه. اون پیروان که شما که نیومدین اینجا پول بگیرین، که نیومدین هم که مشهور بشین. حالا شما بگو من آمدم مثلا یه انگیزه ای داشتم. دقت فهمیدین؟ شما خودتون بزنید جای پیروان یهودی ها، با چه الان با چه انگیزه آمدین؟ اونا هم که میرفتن پای منبر علماشون با همین انگیزه میرفتن دیگه. اینا چه گناهی کردن که لعنت بشن؟ خب چیه داستان؟ معذور نیست کسی که در اعتقاداتش مقلده. حالا چون بنده گفتم، اونم چون یه آخوندی مخالف بنده گفته، اونم چون یه آخوند یهودی گفت، فرقی نکرد. اینایی که بنده عرض میکنم، شما اعتقاد شما نباید بشه مگر پس از تأمل. خودتون باید اعتقاد خودتون تحقیق، یعنی همین، وگر نشستین از یک کسی باز حرف شنیدین گفتین آره، این که تحقیق نشد که. در تمدین اعتقادات تحقیقی باشد به این معنا نیستش بریم کلاس اعتقادات، اون شد تقلید دوم. بهت فرض کنید شما این کلاس زیست شناسی، بعد من به عنوان استاد زیستشناسی گفتم که مثلا سلول های عصبی هر کدومشون مثلا سنگین ترین سلول های بدن هست. شما که محقق نشدین تو زیستشناسی، شدین مقلد من. حالا اگه من دروغ گفتم، شما شدین چی؟ حامل یک سری کذب ها. کذب، بدترین کذب و دروغ. شب اول بود راجع به صدق صحبت کردیم، خاطرتون هست؟ گفتیم صدق یک معنای فراتر از این که ما فکر میکنیم داره. هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم. روزی که فقط صدق به درد میخوره. بزرگترین کذب معتقد شدن به اموری که واقعیت نداره. یعنی مثلا اگر کسی به این معتقد شد که مثلا فلان امر هست، فلان امر نیست، و اینا صدق اصلا این مطابقت با واقع. الان یکی میاد میگه که روزه، چه میگین دروغ میگه؟ چون واقعیت با این قولش و این اعتقادش صادق نیست. حالا کذب لسانی کوچکترین درجه کذبه، چون الان اگه کسی بیاد بگه روزه، در باطنش مراتب دیگه وجودش که به این معتقد نیست، فقط زبانش اینو گفته. عمیق‌ترین و بیشترین درجه کذب، کذب اعتقادیه. یعنی کسی که به امری که واقعیت نداره واقعا باطنن معتقد باشه، خلاف واقع در جانش نشسته باشه. باز خدا پدر اون کسی که کذب لسانی میگه رو بیامرزه، کسی که کذب اعتقادی داره خلاف واقع در تمام وجودش نشسته. فهمیدین؟ خطر تقلید اینه. دو، اگر تازه این گوینده ای که الان اینجا نشسته یک چیزایی میگه واقعا درست باشه، باز اگر صدقم داشته باشه دردی از شما دوا نمیکنه، چون میشه تقلید در یک سری واقعیت ها و جهل، جهل مرکب و تقلید که جهل بسیطه، یعنی به واقعیتی معتقد شده تقلیدن خودش نرسیده. دوا ندارد. تمام گناهان از قتل و غارت و فساد و فحشا چاره داره جز جهل. جهل هیچ چاره نداره. بزرگترین ظلم جهله. ان الشرک لظلم عظیم. شرک یک گناه رفتاریه یا یک گناه فکریه؟ باوریه دیگه، هیچ دیگه درمان نداره. کسی اگر تمام عمرش رو در گناه سپری کرده باشه، فکرش درست باشه، سرانجام اهل نجاته، ولی اون بلایی که هیچ درمان نداره، درد بی درمان، جهله، دیگه حل نمیشه، برطرف نمیشه. بنابراین اگر میخواین به بلای مستمعین یهودی دچار نشین، خودتون غیر مقلدانه حرفا رو گوش کنین، حرفای دیگران رو هم گوش کنین، بعد خودتون برای خودتون اعتقاد بسازی، وگرنه در احکام مقلد باید بود، اشکالی هم نداره، و در عقاید که نمیشه. بزرگترین ظلم جهل مرکبه و از ظلم و ظلماتون یوم القیامه. خیلی خوب. به هر چیزی آدم ها، به هر چیزی غیر ظلم، یعنی چی هستن؟ ظلم یعنی امور در جای خودشون قرار نگیرن دیگه. عدل یعنی هر چیزی جای خودش باشد. اگر کسی معتقد باشه که من فلان کار را انجام دادم و واقعا انجام نداده بود، میشه ظلم. ظلم که حتما نباید یکی بزن تو گوشش، مال یکی رو بدزده، یکی رو بکشه که بگن ظالمه، که اینا باز ظلمای رفتاریه. بزرگترین ظلم ها ظلم های فکریه. زن مثال بزنم. مثلا یک کسی میگه که یهودی ها چه میدونم کشورهای غیر مسلمان، یهودی ها، مسیحی ها، همچی هم آدم های بدی نیستن. یه اعتقاده. خیلی حرفای درست و بی بی سی داره میزنه. یه اعتقاده. رفتارهای ما روی اعتقادات ما سوار میشه. کسی که مثلا اخبارش رو از یک جای دیگه میگیره که به تصریح قرآن لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم. آرام نمیشن مگر تو رو تابع خودشون کنن. بعد اگر کسی رفتاری انجام داد و پشت سرش خودآگاه یا ناخودآگاه فرقی نمی کنه معتقد به این بود که خب اینا خیلی حرفاشون درست‌تره، صادق‌تره و این اعتقاد کاذب بود، ظلم مرتکب شده، اونم ظلم اعتقادی و از ظلم و ظلماتون یوم القیامه، تو نیست ول کنه آدم رو. مردم توی خیال و خواب و خیلی از مردم هوا و هوس و دوستان همه چی نگاه کنن. اگر کسی میخواد رشد کنه باید خودش رو با پایین تر از خودش مقایسه نکنه. ای بابا همه دارن، همه انجام میدن، خب همه هم گیرن. تا فهمیدی؟ پس اعتقادات اگر غلط بوده باشد هر چی میخواد. یه بار راجع به این که دستم تکون میدم یاد نصبت شما گفتیم ما این حرکت رو میبینیم، بعد گفتیم محال حرکت دیده بشه، هر کی معتقد باشه من حرکت رو میبینم به همین مقدار به جهل مرکب دچار که قیامت درجات داره، حتی بی حساب که نیست، به میزان فهم حقایق از ظلم آدم بیرون میاد. یک درجه ای از اون فهم و اعتقاد و عمل هستش که آدم رو از جهنم نجات میده، ولی در خود بهشت که همه در یک درجه نیستن که. و کسی که در یک درجه از بهشت قرار گرفت به درجات بالا نمیتواند بره، محروم است از درجات. این دنیا چجوری افراد با هم متفاوتن، یکی داره نون نداره که تو خونش بزنه، خون دل داره میخوره، یکی هم در اوج عزت و شهرت و رفاه و خوشی و آسایش وللآخرت. و این در تفاوت درجات این دنیا رو ضرب در بی نهایت بکنیم میشه تفاوت درجات آخرت. وللآخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلن. به همین راحتی نمیشه آدم معتقد بشه. الان ما حکم عقل رو داریم به کی نسبت میدیم؟ به حس. داریم ظلم میکنیم، من دارم میبینم، من نمیبینم که، چون حرکت نمیبینیم که، عقل درک میکنه. کسی بخواد ریز بشه، اینا برای همینطوری گفتگوی که بدانی میگفتم ها، کسی بخواد ریز بشه در جهات رشد، بعد میبینه حرف خیلی دقیق تر از این حرف هست. حالا ما که تو همین درشتش موندیم انشالله شما گذر کردیم، همین دروغ عادی رو نگیم بقیهش پیشکش، همین دروغ روزمره رو کسی نگیم. ولی به هر صورت این نکته قابل توجه که شما اعتقاداتتون تقلیدی نباشه، شما کار نداشته من چی گفتم، باید خودتون این چیزی که برای من معتقد شده اعتقاد من به درد شما نمیخوره که، خودتون باید برسید. شنیدین، روش فکر کنین، بررسی کنین، حرفای دیگر هم بشنوین. ببینید باز نکته است، همین که شنیدین و آدم فکر کنه که فکر کرده کفایت نمیکنه، چون اونایی هم که تو هر مکتب دیگه ای هستن و دارن دفاع میکنن از مکاتب دیگه، گاهی وقتا متفاوتن، متضادن، متناقضن، اونا هم فکر میکنن شنیدن و فهمیدن دیگه، دلیل هم میارن. باید اعتقادات خود را بسازید. ما اینجا فقط طرح بحث میکنیم، سعی هم شده که دلایل بحث عرضه بشه، ولی شما هم اصل بحث و هم دلایل رو باید دوباره بازسازی کنید برای خودتون، معتقد خودتون بشه، نه اینکه بگن از کجا آوردی. یکی از سوالات اینه که اینا رو از کجا حالا آوردی. خب خدا واحد است یعنی چی؟ حالا از کجا آوردیش؟ شنیدی؟ حفظ کردی؟ یا رسیدی؟ حداقل وصول، وصول عقلی و برهانیه، حد اعلای وصول هم وصول قلبی و شهودیه. خیلی بعد و ما یتبع اکثرهم الا ظنن، بعد میفرد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سر سوزنی به حق نمیرساند ظن و گمان. گمان یعنی اون چیزی که به من علم نشد. در روایات راجب قاضی داره که قاضی ها چهار نوع هست. صلوات خدا سه گروهشون در آتش هست، قضات. یک گروه اهل نجات، رجلون قضا بالباطل و هو یعلم، کسی که عالمن آمدن حکم به باطل میکنه، این اهل عذابه. دو، رجلون قضا بالباطل و هو لا یعلم، نمیدونست اشتباهی حکم کرد، اینم بیره جهنم. سه، رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، بدون اطلاعات کافی حکم کرد، اتفاقا حکمش درست در آمد، بازم بیره جهنم. چهار، رجلون قضا بالحق و هو یعلم، این اهل نجات. حالا ما قاضی را صرفا تو محکمه برای یک دعوای پولی و خانوادگی اینا که نباید ببینیم دیگه، قضاوت داریم میکنیم. فلانه اینجوری گفت، نه بابا فکر نمی کنم درست باشه. دولت جدید این کارا رو کرده، بابا اینا هم مثل بقیه هم دمیم. حرفای روزمره ببین چقدر از صبح تا شب قضاوت داریم، اینم مثل اونی که اونم مثل این. آدم مؤمن حرف به حساب میزنه. شهرداری فلان کار کرد، بابا این همه کارشون کلیشه ایه، فلانه اینجوری گفته، اون از این حرفا زیاد میزنه. از صبح تا شب درباره افراد حقوقی یا حقیقی، درباره کارها شخصی یا جمعی چقدر قضاوت داریم، چقدر علم پشت سرش. یه بار دیگه عرض کردم، دو تا دکتر آدم میبینه، مثلا فرض کنید که آدم های مناسبی نیستن، این دکترها که این دکترا، این خوندا، این نمیدونم کاسبا. المؤمنو ملجم، مؤمن لجام داره تو دهنش. حرف نمیزنه که کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، بیشترین عبادتی که ابو ذر داشت تفکر بود. فرقی هم نمیکنه این حرف زدن ها و این قضاوت ها تو یک جمعی برای همه مردم باشه یا تو خونه برای زنش یا برای شوهرش، چون مثل که حریم های گناه تو خونه دیگه رفع القلم شده، زن و شوهر با هم میشن راجع به عالم و آدم صحبت میکنه. چه قوم و خویش و فامیل و دوست و همکار، بعضی وقتا هم غیبته هم تهمته، قضاوت به ناحقه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، زن، گمان، احتمال هیچ به حق واصل نمی کند. ان الله علیم بما یفعلون. بعد از اینجا می فهمن که و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. این دو سایه بود محل بحثمون، ولی اونا مقدمه این بود، اینکه زن است و بحث توحید خالقی مقدمه شد برای توحید هدایت. بعد فرمود که تنها خالق خداست، پس تنها هادی خداست. بعد زن و گمان، کسی که خودش اهل هدایت نباشد هادی نمیتونه باشه، کسی که هدایت در جانش ننشسته باشه. بعد را زن و گمان مشکلی حل نمیشه. بعد حالا این قرآن، و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این قرآن، این عبارتش جالبه، تو همین سوره در اوایلش آمد که مشرکین میگفتن که خب یا تو خودت این قرآن رو ساختی یا با کمک کسی مطالعه کردی، از جایی برداشت کردی، هرچی، پس ائت به قرآن غیر هذا او بدله، یه قرآن غیر از این بیار که حالا حرفا شما یه مقدار با ما هم تناسب داشته باشه، او بدله، یا حرفاشو یکم تغییر و تبدیل بکن. بعد اونجا فرمود که قل، چون تغییر و تبدیل با توه دیگه، خودت آوردی، خودت هم میتونی تغییر و تبدیل بدی. بعد تو اون اول همین سوره راجع به غیر تبدیل نکردن و تغییر ندادن قرآن اینجوری فرمود، قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. نمیفهمد ما ابدله، میگن چی کار کن؟ تبدیل کن. اونم باید بگه چی؟ تبدیل نمی کنم دیگه، تبدیل نمی کنم. مثل این که میگن آقا این مسجد رو خراب کنین، چی میگن آدم؟ میگه نه خیلی خراب نمی کن، جاشو عوض کنین. میگن عوض نمی کنیم. این کتابی که نوشتی اینجاشو تغییر بده، در جواب چی میگیم؟ نه خیر، تغییر نمیدیم دیگه، همینه که باید بره چاپ بشه. این میشه ما ابدله، ولی قرآن اینطور نمیفهمد. و قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. نفهم من تبدیل نمی کنم، که من اصلا شأن من این نیست، من آنی نیستم که این رو از جانب خودم بخوام تبدیل کنم. چرا؟ چون من تابع محضم. رسول یعنی چی؟ یعنی کسی که از خود هیچ نداره، هرچی میگه حرف خداست. شأن من این نیست، من عبد محض خدام، ذوب در حقم، بنده حقم، بنده ام یعنی هیچ از خودم ندارم. در مورد انبیا آیت بودن تکوینی و تشریعی یکی شده. آیت تکوینی چی بود؟ یعنی واقعا خدانمای محض. کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی خودنما نباشه، وگرنه به اندازه که خودی داشته باشه خودشو نشون میده دیگه. کی معنا داره که خود نشان ندهد؟ وقتی که خودی نباشد. وقتی که باشد خب به طور محض و قهرن نشان داده میشه دیگه، درست شد؟ آیت تکوینی یعنی اشیا، یعنی همین لیوان آیت اللهه، یعنی اگه کسی توش نگاه کنه خدا میبیند. چرا؟ چون خود نما نیست، چون از خودش هیچی نداره، چیزی نداره بخواد نشون بده. مثال همون تصویر تو آینه. منتها این در واقع و حقیقت اینطوریه، ولی ما هم خودمون را میبینیم هم سایر اشیاء را. اما آیت تشریعی یعنی کسی به اینجا برسه که به این واقعیت برسد که همه اشیاء را چی ببینه؟ فقط آیت ببینه، فقط نشانه ببینه. یعنی چی ببینه آیت؟ یعنی فقط اسماء و صفات خدا توش ببینه. به همین خاطره که زبان اشیاء رو بعد میتونه بگه، میگه مثلا کوه آیت اسم عظیم پوش تجلی کرده. در یه روایتی آقا حضرت ابو عبدالله تسبیح موجودات رو بیان فرمودن، بفهمن کوه ها تسبیح میگن، دریاها تسبیح میگن، ماهی ها تسبیح میگن، چه میدونم هر یکی یکی رو بیان میکنن. بعد کوه چه تسبیحی میگه؟ تسبیح کوه اینه: سبحان ربی العظیم. چرا کوه تسبیح سبحان ربی العظیم میگه؟ چون اسم عظیم خداوند درش تجلی کرد. او آیت را میبینه، زبان آیت را میخواند، اونم به زبان قال میگه ها، نه به زبان حال. هر موجودی الان تسبیح این گلای مصنوعی یک چیزه، تسبیح این پارچه یک چیز دیگه است، چون درجه وجودیشون متفاوته. درست فهمیدین؟ نمیشه دو نفر، دو موجود در دو رتبه متفاوت وجودی باشن حرفشون یک چیز باشه، چون تجلیاتی که دارن همون تجلی را به میزان تجلی که درک کردن تبیین میکنن به زبانشون. خب پس یک تجلیات خاصی را در خود دارند، اون تجلیات را به میزانی که تجلی عظیم در کوه به یک مقدار تجلی کرده، در مؤمن به یک مقدار دیگر تجلی میکنه. در حضرت موسی به یک مقدار تجلی کرده، در رسول اکرم به یک مقدار دیگر. به همون میزانی که تجلی کرده همون تجلیات را به زبان قالشون بیان میکنن، تصویح میکنن. خب بگذاریم کل در موجودات همه آیت تکوینی هستن، ولی ما اینا رو نمیبینیم، ما آیت تکوینیشون نمیبینیم. اگر کسی در درجات عبودیت چنان سیر کرد که هم خودش را و هم همه موجودات دیگر را فقط اون جنبه آیت بودنش رو دید، این آیت تشریعی هم میشه. اینی که امیرالمومنین چرا این آیت تشریعی میشه؟ چون با اون سلوکش تمامی اسماء و صفات خداوند من جمله عالم بودن درش تجلی کرده، علم داره دیگه، اون جهل مرکب نیست. فکر کنه این آب است و مستقل، اینم لیوان است و مستقل، اینم چوب است و مستقل، اینا مال جهل مرکب ماست دیگه. ولی اون که به زبان بگیم، به ذهنم بگیم، ولی برامون که حل نشده که. هر چقدر هم به زبان و ذهن بگیم باز چیم؟ این برامون دیدنی نشده که این هیچی نیست جز خدا نمایی. هیچی نیست جز بعضی از اسماء و صفات خدا که به این شکل به فعلیت رسیده. اونی که این رو میبینه شده آیت تشریعی خدا. این که حضرت امیر فرمودن مال الله آیتون هی اکبر منی، خدا آیت بزرگتر از من ندارد. فهمیدیم؟ همه اسماء و صفات خداوند به اندازه که در ممکنی میتواند ظهور کنه در او ظهور کرده، چون هیچ حجابی بین او و خدا نیست و هیچ محدودیتی در وجودش نمانده. بنابراین حجاب نیست، مخفی نیست، محدود نیست، تمام اسماء ظهور کرده. بعد وقتی که اینطوری ظهور کرده اسماء و صفات حق، همه عالم رو خدایی می نگره. یعنی خدا که به اشیا، همون مثال، مثالی که شما تو ذهنتون یک دونه آدم و باغ و باغبون و اینا می آوردین، شما به اونا نگاه کنین چی میگین؟ میگین تصورات منه دیگه، چیز دیگه یه. اون کسی که به اون حد برسه همه رو اراده های خدا میبینه، منتها اراده های خاص خدا. این شهادت عظمه. خب بعد بفهمد که من آیت خدام، خودم ما کان لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من ذوب در حقم، من حق مخلوقم، مخلوق حقم. این یک طرف. بعد گفتش که خب حالا برای که فکر نکنیم من نمیتونم بیارم، مطلب دوم این که نه این که من نمی آورم، پس یک شأن من به خاطر ذوب در حق بودن این نیستش که، شأن من این نیستش که من بخوام همچه کتابی بیارم. دو، شأن این کتاب این نیست که مانندی داشته باشد. ما به ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، این کتاب اصلا باز نمیفهمد این کتاب را افترا نبسته است. میگه اصلا امکان افترا نسبت به این کتاب نیست، شأن این کتاب نیست که بدیلی براش ممکن باشه، غیر خدا بتونه بگه. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، شأنش اینطوریه که قابل آوردن نیست، چه من چه دیگری. چرا؟ به خاطر اینکه این کتاب همونطور که جلسه گذشته عرض شد موجودات آیات حقن. نه شأن این کتاب نیست، شأن یک مگس نیست که غیر خدا بتونه خلق کنه، شأن یک پشه هم نیست، چه برسه به این کتاب. مگه پشه رو میتونه کسی خلق؟ حالا در بین موجودات اونی که آیت اکبر خداست، آیت مطلق عظمای خداست، قرآن شد دیگه. خب اگر کسی تونست بگه این کهکشانها را، این کار خدا نیست، خب بی که خلق کنه کهکشانها را. مگه میشه آسمان رو خلق کرد؟ مگه میشه آسمان رو عوض کرد؟ یک کهکشان راشیری. این کتاب اعظم از کهکشان هاست، کل کهکشان ها شد عالم ملک، همین عالم ماده، عزیزترین و پستترین بخش نظام هستی که خداوند در متون هست از وقتی که دنیا رو خلق کرده اصلا بهش نگاه نکرده، اینقدر شأن دنیا پسته، چیزی نداره. این که هیچه، این کهکشان هاست. اگر کهکشان ها که هیچه، آیت اصغر خداست، قابل اتیان نیست. اون آیت اعظم قابل اتیانه. تو نگاه نکن یک سری الفاظه. همه موجودات، یه بار دیگه هم مثال گفته شد، اگر که کمال الملک یه دونه همین لیوان رو نقاشی کنه، یه شاهکار نقاشیه، کسی دیگه نمیتونه اونجوری نقاشی کنه. اما همین کمال الملک میاد چه نقاشی میکنه؟ حال کل اینجا رو نقاشی میکنه، با همه آدماش، با همه چهره هاش. قدرتش زیادتر نشده در نقاشی. وقتی هم که این لیوان تنها رو نقاشی میکرد، قدرتش کمتر نشد. اما بالاخره این مجموعه ظرفیت بیشتری برای ارائه کمال کمال الملک داره. خداوند یک سلول هم که یک مولکول، یک اتم، یک الکترون هم که خلق کنه معجزه است. فرق نمیکنه. خلقه، از عدم به وجود آوردن. اما بالاخره یک اتم یه مقدار نشانه است، آیت کل کهکشان یه مقداره، قرآن یه مقدار دیگه. این که فقط و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله، مثلا بدیهیه دیگه. شأن قرآن این نیستش که کسی غیر خدا اصلا بتونه حرف بزن. حالا بعد این باید بحث بشه، این قرآن چیه که شأنش اینه؟ چه ویژگی داره که تو وجوه اعجاز صحبت میکنه؟ این قرآن دو جنبه داره. یک جنبهش همین الفاظه که شأنش اونم نیست، که همین الفاظ نظام رو قاهر بر کل نظامه. لو انزلنا همین هذا القرآن على جبل، که جبل نه یعنی کوه مثلا صرفا، یعنی بر استوارترین بخش های آدم ماده، چون جبل نماد استواری و عظمت و پایداری دیگه، یعنی بر نظام ماده، اونم بر استوارترین قسمت ها قهر و غلبه داره، حکومت داره. کیش؟ لفظش. و قرآن الفاظ صرفا نیست، یک وجود کشدار قرآن، که حقیقت قرآن اصلا این نیستش که ما در خدمتش میه، حقیقت بطن. وقت تمام شد، یه مقدار دیگه این آیه مطلب داره که برای جلسه آینده انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.